بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که این تعبیر ذالک ادنا ان یعرفنا فلا یعزینا، ببینیم که آیا عنوان علت رو داره یا عنوان حکمت رو داره. گفتیم که در کلمات برخی از بزرگان ادعا شده است که چنانچه در یک تعبیری، در یک آیه یا در یک روایت ما مردد بشیم که آیا عنوان علت رو داره یا حکمت، مثلا در همین لا تشرب الخمر لأنه مسکر، آیا این عنوان علت رو داره یا حکمت، اینطور بیان کردن که ظهور در علیت داره، و اگر ظهور در علت داشت از وجود این علت وجود معلول لازم میاد و از نفی او نفی معلول. ما این رو در جلسه قبل مورد مناقشه قرار دادیم و عرض کردیم که منشأ ما برای این ظهور نداریم. اینطور نیست که بتوانیم بگیم عقلا در محاورات خودشون یک اصلی دارن به نام اصالت العلیه که در دوران بین علت و حکمت تعبیر رو حمل بر علت بکنن. ظهور نیاز به منشأ داره. مجرد این که لام تعلیلیه، اون روز عرض کردم اینها تعلیل به حسب لغویه و ما دنبال تعلیل اصولی هستیم. این مسئله علت و حکمت یک اصطلاح اصولیه و ما از لامی که در لغت به حسب لغت برای علت ذکر شده نمیتوانیم بگیم که پس حمل بر علت اصولی باید بشه. لذا انکار کردیم و عرض کردیم که اصلا منشأی برای این ظهور وجود نداره. و نکته دوم این است که گفتیم به نظر ما اگر یک کسی در آیات قرآن و در روایات تتبع بکند دو مطلب رو به دست میاره. مطلب اول این است که شارع اساساً در مقام بیان علت که علت اصولی رو به همون ملاک معنا کردیم نیست. شارع قانونگذار حکم رو داره بیان میکنه و در مقام این نیست که ملاک اصلی یک حکمی رو ذکر بکنه. و ثانیاً که این نکته دومش مهمتر هست این است که در اثر تتبع به این نتیجه رسیدیم که اکثر مواردی که شارع میاد بعد از حکم چیزی رو ذکر میکنه عنوان حکمت رو داره. اگر میگوید عدم الصلاة لذکری یا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یا اگر در باب حرمت زنا مسئله اختلاط میاه رو مطرح میکنه، مسئله اختلاط انصاب و به هم خوردن انصاب رو مطرح میکنه، اینا حکمته. حالا اگر در زمان ما با این آزمایش های DNA که انجام میشه میتونه یقین پیدا کند که این بچه مال چیه، بگیم که خب حالا دیگه اختلاط انصاب در کار نیست، اختلاط میاه در کار نیست، نه، تمام اینها هم منتفی بشه زنا حرامه، حرمتش به قوت خودش باقیه. بنابراین ما اینطور میخواییم ادعا کنیم و عرض کردم حالا این ادعایی که الان داریم میکنیم این در اثر فرض کنید همین ممارستیست که در همین ادله آیات یا روایات در اثر همین زمانهای مختلف داشتیم. خود شما هم تتبع کنید قاعدتا به همین نتیجه میرسید. غالبا از این مواردی که به صورت تعلیل ذکر میشه شارع در مقام بیان حکمته. اون وقت اگر در یک موردی هم شک کردیم چنانچه این قاعده رو بپذیریم که از ظن و یلحق و شیب الاعم الاغلب، که حالا این قاعده مناقشه درش داریم، اما روی مبنای کسانی که این قاعده رو میپذیرن، این مورد نادر رو هم حمله بر اعم اغلب باید کرد و باید گفت اینم حکمته. حالا یک نکته دیگری که باز اضافه میخواییم بکنیم این است که ما برای این که بفهمیم، چون عرض کردم تشخیص علت از حکمت از مشکلات مباحث اصول و فقه، اگر بخوایم تشخیص بدیم که آیا در جای عنوان علت هست یا عنوان حکمت، یه مقداری میتونیم بگیم از قرائن موجوده باید استفاده بکنیم، ببینیم آیا قرینه‌ای بر علیت وجود داره یا نه، قرینه‌ای بر حکمت وجود داره یا نه. همین مقدار، اینو دقت بفرمایید، همین مقدار که ما قرینه‌ای بر علت پیدا نکنیم، این کافی است در این که ما بیم حمل بکنیم بر این که این عنوان حکمت رو داره. حالا با توضیحات اون جلسه و این که امروز عرض کردم، در این آیه شریفه یدنین علیهن من جلابی بهن، یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. ما به نظرمون طبق این کبرایی که الان اومدیم بگیم، اولا قرینه‌ای بر علیت نداریم ما اینجا، ثانیا چون غالب موارد در لسان شارع حمله بر حکمته، عرض کردم اون روز آیاتی از قرآن رو خوندیم، لعلکم تتقون، لعلکم تذکرون، لعلکم تفلحون، تمام اینها عنوان حکمت رو داره، یا به اون تعبیر دیگر عنوان غایت و فایده رو داره. این در نتیجه باید حمله بر حکمت کرد، عنوان علت رو نداره. حالا اگر ما گفتیم این ذالک ادنا ان یعرف نه حکمت، استدلال تا همین یدنین علیهن من جلابی بهن نه دیگه تمام میشه، یعنی نتیجه این میشه پیامبر باید به ازواجش و دخترانش و جمیع نساء مؤمنین از حرائر و غیر حرائر، طبق اون تفسیری که ما کردیم، برخلاف جمهور اهل سنت که فقط به حرائر تفسیر کردن، باید به همه اینها پیامبر بگو یدنین علیهن من جلابی بهن. اینا باید از جلباب استفاده بکنن، با جلباب باید خودشون رو بپوشانن. اگر آمدیم گفتیم ذالک ادنا ان یعرف نه علته، اون وقت اینجا نکات دیگری در اینجا استفاده میشه. یک نکته اینه، یک سوالی که وجود داره شاید در جامعه امروزی ما مطرح باشه، این است که آیا چادر در حجاب موضوعیت داره یا نداره؟ حالا اگر یک زنی سر و گردنش رو کاملا حتی صورتش رو هم بپوشانه و بعد بقیه اندام بدنش رو با یه روپوش دیگری بپوشانه، یعنی عنوان چادر نیست، از جهت لغوی اینجا دیگه چادر وجود نداره، چون چادر یک پوشش یک دسته، دو قسمتی نیست، دو تیکه نیست. حالا اگر زن برای این پوشش کامل از دو تیکه استفاده بکنه که همان نتیجه چادر رو داره، اما چادر نیست. اگر ما گفتیم ذالک ادنا ان یعرف نه، عنوان علت رو داره، یعنی شارع میخواد این زنهای پیامبر روشن بشه که اهل حجابن، چون یعرفنه رو ما معنا کردیم نه یعرفنه به انهن حرائر، یعرفنه به انهن اهل الحجاب و الاقاف. اگر ذالک ادنا ان یعرفنه رو علت گرفتیم، نتیجه این می شود که جلباب خصوصیت نداره، باید زن چیزی رو استفاده کند که یعرفنه زنها به انه نهل الحجاب، اگر گفتین ذالک ادنا ان یعرف، نه علت نیست، چادر خصوصیت پیدا میکنه. شاره فرموده یذنین علیهن من جلابی بهن. پس ما در مقابل این سوال از جهت استدلالی باید اینطور بگیم، اگر ما، البته ما فعلا تو این آیه داریم بحث میکنیم، هنوز نمیخوایم نتیجه نهایی راضی به حجاب رو و چادر رو ذکر بکنیم، این رو آقایون دقت دارن، ما هستیم و الان فعلا این آیه شریفه، ما داریم این آیه شریفه رو بررسی میکنیم. اگر ذالک ادنا ان یعرفن رو علت بگیریم، علت العلت تؤمن، تؤمن یعنی هر چیزی که نتیجه جلباب داشته باشه، نتیجهش این است که زن مشخص بشه که اهل حجابه، این کافیه، ولو چادر هم بهش گفته نشه. اما اگر این رو علت قرار ندین، آیه میگه یذنین علیهن من جلابی بهن، و ما عرض کردیم این ذالک ادنان یورفه علت نیست، وقتی که عنوان علت رو نداشت نتیجه میگیریم که خود جلباب خصوصیت داره، باید از چادر استفاده بشه. اصولی و فقهی نگفتیم، اصولی و لغوی. در لغت لام رو میگن لتعلیله، عرض میشود که میگن ضرب زیدون امرن لتعذیبه، لام تعلیل میگن، لام قایت میگن، لام نمیدونم، عرض میشود که تعابیر مختلف میگن، اما علت اصولی رو گفتیم، اون روز مفصل هم گفتیم، یعنی اونی که در ملاک دخالت داره، ملاک حکم همون علت اصولیه، اونم تامل ملاک بودن. اگر یه چیزی ملاک باشه و تامل ملاک باشه، این رو همیشه تعبیر میکنی به علت اصولی. ولزام میگن حکمت دیگه، ولزام میگن حکمته، اگر اسکارم نداشت با خوردن خمر حرامه. خب حالا در اینجا ما طبق اون بیانی که عرض کردیم که این عنوان علت رو نداره، اون وقت نکته‌ای که عجیب هست این است که در کلمات برخی از بزرگان آمده، فرمودن این ذالک ادنا ان یعرف هم علت و هم علت موسمی و موقته. به این بیان که علت دو جور داریم ما، یک علت، علت دائمیه، علت همیشگیه، فی جمیع الازمانه، فی جمیع الشرائطه، فی جمیع الحالاته، یک علت، علت موقتیه. مثلا ببینید، میگیم لا تأکل رمان لأنه حامضون، انار نخورید چون ترشه، این یک علت دائمیه، یعنی همیشه همه جا در هر زمانی در هر شرایطی حامض رو نخورید ترشه. اما اگر متکلم گفت لا تأکل رمان برای اینکه الان سرما خوردی، انار نخور برای اینکه الان تو مریضی، لأنک مریضون، این علت، علت موقتی بهش میگن. خب فرق علت موقتی و دائمی در اینه، در علت موقت همانطوری که علت موقت است، اون حکم هم میشود موقت، یا معلل هم می شود موقت. و در خصوص این آیه شریفه فرمودن که علت این که خداوند برای زنها جلباب رو واجب فرمود، برای این بود که اینها مورد ایذا واقع نشن. زنها از خانه می رفتن به مسجد، جوانهای فاسق در مسیر نشسته بودن، اینها رو موجب اذیت و ایذا اینها می شدن. قرآن می فرماید یذنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، اذیت نشن. پس علت میشه موقتی، یعنی علت وجوب جلباب می شود یک امر موقتی، هر زمانی که این علت هم از بین رفت، معلل هم از بین میره. و تصریح کردن که به نظر ما این علت، علت موقتیه، موسمیه و معلل هم میشود موقت و نتیجه گرفتن که اساسا از این آیه یه حکم حجاب رو نمیشه استفاده کرد. وقتی ما میگیم این یدنین علیهن من جلابی بهن موقته، علتش این بوده که اینا موجب اذیت میشن، اذیت اینها که رفت شد لذا نمیشه از این وجوب حجاب استفاده کرد. و این مطلب در زمانه ما در بعضی از این مقالات و کلمات روشنفکرها هم آمده. اگر یه وقتی دیدید ریشه‌اش همینجا، میگوین آقا علت وجوب حجاب در صدر اسلام این بوده که جوانها متعرض زنها میشدن. حالا اگر اون شأن نزولی که اهل سنت نقل کردن که ما مناقشه کردیم اون رو بگیریم، جوانها متعرض زنهای حره میشدن، شارع برای اینکه اینها ایمن از ایزار اینها باشن دستور دادن که اینها جلباب سر بکنن. پس در نتیجه اگر در همون زمان این علت از بین میرفت دیگه جوانها اذیت نمی کردن، یا در زمانهای ما که حالا مثال میزنن در بعضی از نقاط به زعم البته باطل خودشون میگوین در بعضی از نقاط اروپا اگر یک زن حتی با لباس نیمه اوریانم از یک نقطه به نقطه دیگه بره هیچ کسی متعرضش نمیشه، که خب البته اینها تمام خامنگری و سطحی نگریه. یعنی اینکه متعرض نمیشه، این عرض میشود که معناش این است که یک ایزا و تعرض عمیق‌تری رو بهش رسیدن که دیگه از این تعرض دارن صرف نظر میکنن و الا مقتضیه برای ایزاه. تا حالا راجع این فلای و زینم این چند تا نکته از عرض میکنن. حالا اینا میگن که خب پس حالا که ایزایی وجود نداره و کسی نیست که اینها رو بخواد اذیت کنه، پس حجاب دیگه واجب نیست. اینجا ما که اولا عرض کردیم در رد این مطلب خوب دقت کنیم، گفتیم این ذالک ادنا ان یعرفن علت نیست، حکمت قاعده این اولا. ثانیا یه نکته دومی ما داریم اینجا و اون اینه، این فلای و زینه این در دایره علت یا تفریع بر علت خود همین محل دقته. اگر آیه می فرمود یدنین علیهن من جلابی بهن لعدم ایزائهن لأن لا یعزین، خب می گفتیم آقا ای عدم ایزا علته، برای اینکه اینها اذیت نشن جلباب تر بکنن. اما به نظر ما این یه نکته خیلی دقیقیه، شعار فقط ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، این فای تفریعیه، یعنی لا یعزین خودش جزء علت نیست، تفریع بر علته، متفرع بر علته. شعار میگه حالایی که زن خودش رو پوشوند و دیگه تو جامعه یعرفن زنها شناخته میشن به این که اهل حجابن، یکی از آثارش این است که اینها رو دیگه اذیت نمی کنن. آثار دیگه هم داره شارع و آیه در اینجا، یکی از آثار همونی که در شأن نزولم بوده او رو داره ذکر میکنه، ولی ذکر این اثر نافی بقیه آثار نیست. ذکر این اثر انحصار این اثر رو که نمیرسونه. ما از کجا بگیم که این فلای و زینه اثر منحصرشه؟ اگر ما بخوایم بگیم این علت، علت موسمیه و موقته، باید بگیم این فلای و زینه اثرشه، اثر منحصرش هم هست.
اصلا خداوند فقط برای همین مقصود به زنا فرمودی چادر سر کنیم.
آیا میتونیم بگیم یک حکم به این مهمی
که اونم ارکم لسانی که خداوند بیان میکنه، اول زنهای پیغمبر، بعد دختران پیغمبر، بعد نساء المؤمنین، همه شون بگیم این فقط در این است که اینا اذیت نشن، موضوع ایزا واقع نشن. آیا این نکته هم خوب دقت کنید، واقعا برای اینکه این زنها موجب ایزا جوانها واقع نشن راه دیگری نبود؟ خب شارع می فرمود که یا فرض کنید که روز از خانه بیان بیرون که در اجتماع مردهای دیگه هم هستن و اقوام هستن، بستگان هستن، شوهران شما هستن، یا می فرمود با شوهرانتون بیرون برید، راه های دیگه هم وجود داره برای عدم ایزا. راه فقط حجاب نبوده. پس معلوم می شود که این یدنین علیهن من جلابیهن یک حکمه، یک قضیه حقیقیه واقعیه الی یوم القیامه. ذالک ادنا ان یعرفنن علت نیست، حکمته. علت هم باشه فلا یعذینه جزء علت نیست، فلا یعذینه اثرشه. حالا اگر در همون زمان اگر یه زنی جلباب سر میکرد میامد بیرون، باز این جوان فاسق از یه قرینه میفهمید که این زن کیه یا دختر کیه و شروع بکرد مثلا به اون ناسزاگویی یا حرفای غیر مربوط زدن. اونجا باید بگیم که خب این زن دیگه میتونه از جلبابشو برداره، برای اینکه علت که عدم ایزاه محقق نشده باز داره ایزا میشه. اگر ما روی این کلمه فلای و زینه دقت بکنیم، قرائن خوبی وجود داره که این جزء علت نیست، این یکی از آثار حجابه. حالا بگید یکی از آثار بارز حجابه. مثل این هست که شاره وقتی می فرماید که کل هاز شی، کل تفاه لعنهو کذا، داره یه اثر قالبش رو ذکر میکنه نه اثر منحصرش رو. اینجا به نظر ما مسئله همینطوره. پس این ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعذینه، این نکاتی که عرض کردیم در این رابطه انشاءالله تا حدی این رو روشن کرده. خب نکته دیگری که اینجا در این آیه شریف است این است که آیا جلباب که ما به این نتیجه رسیدیم یه پوششی است که یقتی من الفوق الی الاسفل، ملحفت، آیا این جلباب از نظر لغوی و قرآنی باید مشکی هم باشه یا اینکه نه ما دلیلی نداریم برای اینکه جلباب حتما باید مشکی هم باشه؟ اینجا ما اون معانی که از لغت برای جلباب خوندیم در اکثر اونها مشکی بودن از استفاده نمیشه. بله در بعضی از کتب لغوی مثلا در لسان العرب ابن منظور میگوید جلابی باللیل، جلباب های شب، یعنی اکثاره المظلمه، یعنی همین سیاهی شب رو، پرده های مظلمه شب رو میگن جلباب لیل. ولی اینی که الان مشکی بودن ازش استفاده میشه چون اضافه به لیل شده، والا اگر اضافه به لیل نشده بود نمیتونستیم مشکی بودن رو استفاده کنیم. بله بعضیا
عرض می شود که تصریح کردن به این که جلب اللیل یا جلب اللیل یعنی سواده، یعنی سیاهی او. خب ببینید ما در معانی که از کتب لغت برای جلباب گفتیم، اون مقداری که الان باز در ذهنم از شما مراجعه کنید، اونجایی که تعبیر کرده بود به ملحفه، یا گاهی اوقات جلباب رو تعبیر کرده بود به خمار، مقنعه. خب مقنعه که شرطی سیاه بودن نیست، خمار شرطی سیاه بودن نیست. یا گفته بود صوبون اکبر من الخمار دون الرضا، یا گفته بود ملحفه. اکثر اون چیزی که در کتاب‌های لغت راجع به جلباب آمده، جلباب رو درش نگفته بود حتما باید مشکی باشه. بله داریم، وقتی این آیه شریف نازل شد یدنین علیهن من جلابی بهن، اون روز خوندیم ام سلمه طبق اون چی که در کتاب سنن ابی داوود جلد دوم صفحه 182 میگه، میگه وقتی این آیه شریف نازل شد یدنین علیهن من جلابی بهن، زنهای انصار از خانه خارج شدن گویا علی رؤوسهن قربان یا قربان، جمع قراب مثلا، طلاقهایی بر سر اینها بوده. خب یعنی وقتی این آیه نازل شد اینا اون جلبابی که رو سرشون انداختن مشکی بوده. ما میتونیم رو بگیم در صدر اسلام چادر مشکی بوده، در زمان ائمه بوده، اصلا چیزهایی رو که به عنوان جلباب استفاده میکردن خارجا مشکی بوده، چون رنگ مشکی در میان لونها و رنگها بهترین رنگیست که از نان یورت نه، از این جهت اولاد. اما از نظر لغوی و از جهت قرآنی ما دلیلی بر تعینش ما پیدا نکردیم، حالا مگر اینکه تو روایات انسان تفحص بکنه. فعلا از جهت لغوی و از جهت قرآنی دلیلی بر تعینش نداریم، بله چون در صدر اسلام اینطور بوده، متشرعه معمولا در زمان ائمه معصومین این چنین بوده، تردیدی در اولویتش وجود نداره. این هم راجع به این نکته، حالا تا آیات بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد.